بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که کسی که در سال استطاعت حج را انجام ندهد و با فوریت حج مخالفت کند، آیا این مخالفت عنوان معصیت کبیره رو داره یا خیر؟ یعنی حتی در فرضی که در سال بعد حج رو انجام بده، آیا این تأخیرش از عام استطاعت این معصیت کبیره هست یا خیر؟ عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم سید، مثل مرحوم محقق در شرایط، مثل مرحوم صاحب جواهر، اینها قائلن به این که این معصیت کبیره است و بحث در ادله بود که صاحب جواهر در معصیت کبیره بودن اقامه کرد. خب این بحث روایت فضل ابن شازان رو، ولو اینکه نکات اصلیش رو در جلسه دیروز عرض کردیم، اما باز یه مقداری نیاز به دقت و تأمل بیشتر هم داره این روایت. گفتیم در روایت فضل ابن شازان، امام هشتم علیه السلام یکی از مصادیق و موارد کبیره را استخفاف به حج ذکر کردند. اینجا گفتیم خب استخفاف هم در کلام مرحوم آقای خویی بود، هم در کلام مرحوم والد ما، هم در برخی از کلمات بزرگان دیگر مثل مرحوم آقای حکیم. استخفاف دو نوعه، یکی استخفاف اعتقادی و نظری داریم، یکی استخفاف عملی داریم. استخفاف نظری و اعتقادی این است که یک کسی انجام میدهد حج را یا عمل را، اما براش خیلی اهمیتی قائل نیست. اون اهمیت و اون عظمتی که شارع برای اون قائله، این اهمیت رو او قائل نیست. حالا تعبیری که باز در کلام مرحوم والد ما هست رضوان الله تعالی علیه، استخفاف نظری و اعتقادی به معنا عدم کونهی من الفرائض المهمت الالهیه و این کان اصل وجوبهی معتقدن له. اصل وجوبش اعتقاد داره انسان، اما به اهمیتش توجهی نداره و اعتباری برای اهمیتش قائل نیست. خب این معنای استخفاف نظریه. در مقابل استخفاف عملی، یعنی کسی وجوب حج رو قبول داره، اهمیتش هم قبول داره، اما در مقام عمل ترک میکنه حج رو، میشه استخفاف عملی. خب حالا ببینید، یک بحث این است که ثمره این دوتا چیه. بگیم آقا اگر استخفاف نظری شد نتیجه چیه، اگر استخفاف عملی شد نتیجه چیه؟ گفتیم اگر استخفاف نظری شد، گفتیم استخفاف نظری و استخفاف اعتقادی حرامه، این کبیر بودنش بعید نیست که به اختلاف موارد و متعلق استخفاف فرق بکنه. بگیم آقا به چی استخفاف ورزیدی؟ اگر به رکنی از ارکان دین استخفاف ورزیدی، این گناه کبیر است. اگر استخفاف حالا به یک سری از احکام دیگه ایست که از ارکان دین نیست، این استخفاف گناه هست اما گناه کبیره نیست. خب این بحثی که دارم عرض میکنم، ولو ما قبلا بحث استخفاف رو تا یه اندازه متعرض شدیم، اما این تکمیل برای هم بحث دیروز همون بحث سابقی که در مورد استخفاف داشتیم. حالا دارم همین رو عرض میکنم، ازه بدنم بله بله عرض میکنم که پس ببینید، اگر ما بگیم استخفاف نظری و اعتقادیه، یک احتمال همینه که بگیم به اعتبار اختلاف در متعلق این فرق میکنه. اگر متعلق از ارکان دینه و این استخفاف به رکنی از ارکان دین داره، این حرامه. اگر استخفاف به رکن تعلق پیدا نکنه، به یک حکم مثلا معمولی باشه، این گناه کبیره نباشه. این یک احتمال. احتمال دوم که دیروزم اشاره کردیم این است که بگیم نه، استخفاف نظری و اعتقادی مطلقا گناه کبیر است، فرق نمی کنه متعلقش هر چی میخواد باشه. ما وقتی روایات استخفاف رو ملاحظه می کنیم، از روایات استخفاف همین مطلب دوم استفاده میشه، یعنی استخفاف مطلقا گناه کبیر است. این حالا یک بحث کلی خیلی خوبی هم هست، برای سایر مواردم مفید خواهد بود. و ما وقتی روایات و ادله رو ملاحظه میکنیم، نمیشه ازش استفاده کنیم که آقا استخفاف به اعتبار متعلقش و به اعتبار مواردش فرق میکنه. ببینید یک مراجعه اجمالی من کردم به این روایاتی که در باب استخفاف وجود داره. اولین روایت هم روایت مقبوله عمر بن حنظله است که معروفه، که امام علیه السلام میفرماد تهاپم به طاغوت نکنیم. بعد راوی میگه خب پس چیکار کنیم ما، این دو نفری که با هم اختلاف دارن، فکیفه است نهان. میفرماد ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. حالا می‌فرماید اینا برن سراغ یک کسی که فقیهه، یک کسی که عارف به حلال و حرامه، ما او رو حاکم قرار دادیم. فاذا حکم به حکمنا، اگر او یک حکمی کرد، فلم یقبله و اون طرف قبول نکرد، فانما استخف به حکم الله، این استخفاف حکم خدا کرده، و علینا رده و رد بر ما کرده. بعد میگه و رد علینا، الرد علالله و هو علی حد شرک بالله. خب ببینید این من استخف به حکم الله، هر حکم میخواد باشه. حالا اگر نزاع در یه امر جزئی هم باشه، این فقیه آمد حکمی کرد، امام علیه السلام میفرماد اگر اون طرف مقابل قبول نکرد، این استخفاف به حکم خدا کرده. بله 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 خیلی خوب، معلوم میشه مطلق استخفاف. خیلی خوب، الان هم کسی اهمیت حج رو اگر قبول نکنه انکار میکنه، اگر کسی اهمیت حج رو قبول نکرد انکار کرده اهمیت حج رو. این هم یه انکاریه.
اهمیت حج در منظر شارع چیزی، در منظر ما چیزی
دیگری. نه
حالا این اگر باشه خود مسلم مستخفیم دیگه.
حالا اجازه بدید من باز بعض از روایات دیگه رو ببینید. ببینید روایات رو
رو
ببینید، اگر کسی اهمیت حج رو نمیدونه حرف نباید بزنه. اگر حالا این فرض اینجا اینه، بیان براش آیه قرآن رو بخونن، روایات اهمیت حج رو بخونن، اهتمام شارع متعال بر حج رو ذکر بکنن، بعد بگه بابا من اینا شو دیگه قبول ندارم، وجوبش رو قبول دارم اما اینا شو قبول ندارم. الان خیلی از شاید حالا بعضی از مردم متاسفانه همین باشه، میگن آقا حج رو قبول داریم واجبه، اما اینکه حالا نکردیم مسلمان از دنیا نمیریم قبول نداریم. این رو ببینید، اگر کسی بشنود اینها رو و انکار بکنه، فرض ما اینجاست، این میشه استخفاف. حالا اگر کسی نمیدونه اصلا، آقا نمیدونه که اصلا در حج چه عظمتی وجود داره، او صدق استخفاف نمی کنه.
این رفتم حج رو انجام داده، تمام مشاهده رو همه هم به نفع احسان انجام داده، اما اهمیتش رو نمیدونه
یا انکار میکنه. نه نمیدونه، نه مستقب نیست. نه اگر انکار بکند بعد از این که توجه به او پیدا میکند میشه مستقب، ولی اگر نمیدونه اهمیتش خوب ندونه.
این
حالا
مثلا
استفاده از
کبیر بدونی
یه باید
فرض ضعیف رو
بیاریم،
حج فرض
قلبیه، این معلومه که این کجا؟ الان توی روایت اصلا حج نیست، این روایت داره که آقا اگر حکم فاذا حکم به حکم نام، این حکم به حکم نام اطلاق داره یا نداره؟ هر حکمی جواد احکام الهی هم
میبینید،
ببینید
اونجا میبینید از
احکام باشه فرق میکنه، در این مسئلهش فرق میکنه. ببینید در حالا مثل این که حالا الان تو همه روایات اتمام وجود داره، من استخف مؤمنم، حالا من استخف به مؤمن فینا استخف و زیه حرمت الله. حالا این مؤمن میخواد فقیر باشه، غنی باشه، باسواد باشه، بیسواد باشه، ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، کسی که استخفاف به مؤمن بکنه خدا رو استخفاف میدونم. بله غیر مؤمنه، غیر مؤمنه. حالا بگیم آقا استخفاف به این مجتهد اونم مؤمنه، استخفاف به بیسواد عرضت که اونم مؤمنه هم فرق داره، اون کبیره از این کبیره نیست. ببینید بذار من روایت رو عرض بکنم، اگر از من روایات رو عرض بکنم بیدن. بله ما تا اونجا به این تفسیر وارد نشدیم. حالا دقت کنید، این رو میخوایم این بحث رو مطرح کنیم. عرض کنم مثلا خود این بحث بحث خیلی خوبیه، آیا در استخفاف تفصیل بدیم به این به اعتبار متعلق فرق میکنه؟ اگر متعلق رکنی از ارکان دینه این استخفاف میشه گناه کبیره، اگر رکن نیست گناه کبیره نیست، حرامه، استخفاف حرامه اما گناه کبیره نیست. این یه نظریه، یعنی احتمال، حالا من ندیدم کسی هم این رو قائلم شده باشه، اما به عنوان یک احتمال مطرحه. اما احتمال دوم که الان ما میخوایم اثباتش کنیم، بگیم آقا از روایات استفاده میشه مطلق استخفاف گناه کبیر است، متعلقش هر چی میخواد باشه این گناه کبیر است. حالا ببینید داریم این رو اثبات میکنیم، میگیم آقا این روایت مقبوله عمر بن حنظله، میگه اذا حکم به حکم نام، حالا دو نفر سر یه فرش اختلاف کردن، فقیه آمد گفت این فرش مال توست، حالا اون دیگری گفت این حکم مثلا نعوذ بالله کشکه، مثلا حرفای مثلا دل بی خود بی اساسه، این هم میشه عرض استخفاف. اذا حکم به حکم نا، البته این نکته عرض کنم، یه وقتی یک کسی میگه این که فقیه گفت من یقین دارم اشتباه کرده، نه او باز مشمول روایت نیست. یه وقت میگه آقا فرض ما اینجاست، میگه که اول حکم خدا هم باشون قبول ندارن. الان به شما عرض بکنم متاسفانه دیانت به قدری ضعیف شده که زنهای متدین هم وقتی بحث تعدد ازدواج میشه میگن ما این حکم خدا رو قبول نداریم. متاسفانه حالا یا من حمله بر این میکنم توجه به معانی الفاظشون ندارن، ولی اگه توجه داشته باشن خیلی کار مشکل میشه. صریحاً میگن آقا این حکم اسلام رو ما قبول نداریم. حالا بعضیشون احتیاط میکنن، بعضی ها میگن این حکم اسلام نیست، یا خدا در یک شرایط خاصی فرموده، یا مثلا مربوط به یک شرایط خاصی و زمان خاصی بوده مثلا، خب اون یه دیگه ایه. اما اگر کسی بگه نه من نعوذ بالله این حکم رو قبول ندارم، خب این مشکل میشه دیگه، خیلی مشکل میشه.
اینا
بله نه میخوام بگم حالا بعضی متاسفانه توجه به الفاظ و معانیشون هم ندارم و این حرف رو میزنم. حالا از من این بحث رو تمام بکنم،
این مقرره شما ثابت نمیتونه.
خب بذار من دلیل رو بیارم خود رو بیارم ثابت بکنه.
این مخصوص بحث قضا هست.
خب تعدی شده آقا، حالا اصلا مخصوص بحث قضا، ولی اصلا در باب قضا اگر فقیه به هر حکم حکم کرد اونجا دیگه تفصیل نمیدین دیگه. خیلی خوب باشه، اونجا رو شما ببذید برن، اونجا رو در بحث استخفاف دیگه بین در بحث استخفاف در بحث استخفاف بین باب قضا و غیر باب قضا فرق گذاشته نشد. عدم قول به فصل داریم
یک تعریف جامعی ما استخفاف
حالا یه مرز بکنم بزر عرض بکنم برد. پس ببینید آقا این به نظر من این اذا حکمه به حکمنا فلم یقبله من فانما استخف به حکم الله، این اطلاق داره. این اولا. خب ببینید ما در روایات راجع به روز جمعه یه روایت خیلی عجیبی داریم. ببینید روایت رو در جلد سوم کافی صفحه 414، ان یوم الجمعه سید الایام یضاعف الله فیه الحسنات، خدا خوبی ها رو دو برابر میکنه. یمحو فیه السیئات یرفع فیه الدرجات یستجیب فیه الدعوات یکشف فیه الکروبات یغزی فیه الحوائج العظام و هو یوم المزید لله فیه اتقا و طلقا من النار ما دعا به احد من الناس و قد عرف حقه و حرمته الا کان حقا لله عز و جل ان یجعله من اتقائه و طلقائه من النار فان مات فی یومه و لیلته مات شهیدا و بعث آمنا. حالا شاهد من اینجاست و ما استخف احد به حرمته و ضیع حقه الا کان حقا لله ان یسلیه نار جهنم الا ان یتوب. خیلی روایت عجیبه. می فرماید کسی استخفاف به حرمت روز جمعه، حالا روز جمعه یه تو جز مسنونات و مستحباته، کسی استخفاف نمی کند و حق او رو ضایع نمی کند الا این که استحقاق جهنم پیدا میکنه. یعنی اگر کسی استخفاف حتی به عظمت روز جمعه پیدا کنه، استخفاف به عظمت روز جمعه، یا این روزم مثل هر روز دیگه خورشید در میاد، خورشید غروب میکنه، این روزم مثل بقیه روزا چه فرقی کرد؟ عظمتش رو بگه حالا خدا در امروز عنایت خاصی به بشر داره و اینا رو بذاره کنار، نعوذ بالله، این استحقاق نار پیدا میکنه. یعنی این استحقاق
عملی نیست که در این نظریه
بله؟
در این نظریه
نه، مستخف ازون به حرمته و خیلی علاقه کسی که استحقاق اعتقادی داره استحقاق عملی هم به دنبالش میاد. خب
این سنت مشکل
داره حالا اجازه فرمایید. نه در مورد خود روز جمعه که در خود روز جمعه که این تعابیر در روایات دیگه هم وارد شده، اون مسلم درش هست. حالا ببینی باز ما یه روایتی داریم که گناه اگر من جهت الاستخفاف شد میشه کبیره، حتی صغیره رو، صغیره اصرار بر صغائر از باب این است که این شخص صده به این گناه استخفاف میکنه. اشد و زنو مستخف و بهی صاحبه میشه اشد و زنو. پس ببینید ما وقتی میخوام این عرض بکنم، ما به خوبی حالا اونی که برای خود من استظهار میکنم از روایات استفاده میشود که گناه اگر همراه با استخفاف شد میشه کبیره و خود استخفاف هم گناه رو کبیره میکنه و هم خودش کبیره است. خب چیزی که سایر گناهان رو کبیره میکنه معلومه که خودش کبیره است. پس ببینید ما تا اینجا این تفسیر میگم اولا تفسیر دلیل نداره، مجرد یک استحسان فقهی و عرفیه. میگم ما استخفاف متعلقش اگر از ارکان دین باشه گناه کبیره، اگر از ارکان نباشه کبیره نیست. این اصلا عرض کردم حتی من قائلم براش پیدا نکردم، فقط یه احتمالیست که در ذهن خودم آمده. این دلیل نداره بلکه طرف مقابل دلیل داره. یعنی ما از روایات به خوبی استفاده میکنیم، مطلق استخفاف گناه کبیر است، استخفاف به هر حکمی. حالا به این آقا حالا ما یه جواب سلام ندادیم. بله یه وقت انسان جواب سلام نمیده، خود رد، خود عدم جواب سلام و ترک جواب سلام گناه، خودش کبیره نیست. نگاه به نامحرم گناهه، این خودش کبیره نیست. اما اگر انسان بگه خب حالا ما یه نگاه به نامحرم کردیم میکنیم، مهم نیست خیلی، این میشه استخفاف، همین میشه کبیره. یعنی عرض کردم حتی اصرار بر صغائر هم که آقایون میگن میشه کبیره، تو روایت هم داریم لا صغیرت مع الاصرار، اونم بر میگرده کنهش به استخفاف، چون محقق استخفاف میشه. لذا به نظر ما استخفاف خودش کبیر است، منتها استخفاف نظری و اعتقادی انسان قبول نداشته باشه اهمیت رو. خدا در خدای تبارک و تعالی داریم میگیم، راجب دین داریم میگیم، در سایر بله همین که میفرمایید درسته، در سایر موارد فرق میکنه، اما نسبت به خدا استخفاف به حکمی از احکام خدا این گناه کبیره است، فرق نمیکنه اون حکم از ارکان دین باشه یا نباشه.
تعریف
فرماسون
با اون روایتی
هست
که راویی ها
بیده که این بوش افتاد
بوش
مدر آفره بله و اونجا اما که برای نشازت چیه بوده ما دوست تو درون استخفاف نشد بوده که این اینما سخففت به دین الله. اینا روایت رو قبلا ما در بحث استخفاف آوردیم، درست میفرمه اونجا
سندش داره
حالا قبلا روایت رو آوردیم اونجا. خب حالا ببینید آقایون، یک بحث اینه که خب ما رو روشن کردیم، اما ما در روایت فضل ابن شازان داریم الاستخفاف و بالحج، مرحوم والد ما از مجموع کلامشون استفاده میشه که ایشون میخوان بگن مراد از این استغفار همون استغفار اعتقادیه. منتها میگن وقتی مراد استخفاف اعتقادی، حالا بیان میکنم که چرا و ایشون به چه بیانی، چون بیان دیروز عرض نکردم. اگر گفتیم استخفاف اعتقادی هست، ایشون باز کبیره بودنش انکار میکنه. ما با این بیان عرض کردیم اگر استخفاف اعتقادی باشه مسلم کبیره است، این تردیدی درش نیست. اینم کلام داریم که این استخفاف به هشت که تو روایت فضل بن شازانه، آیا مراد استخفاف اعتقادی یا استخفاف عملیه؟ دیروز بیان کردیم که این مراد استخفاف عملیه، ظهور در این داره. اون وقت همین روایات استخفاف که ما داشتیم مراجعه میکردیم، اصلا تو روایات من استخفف به صلاته با من استخف به حکم الله دو تا عنوانه. ما تو روایات اینم باز خواستید مراجعه کنید، تو همین باب روایات استخفاف عرض می شود که مثلا داره لا تتهاون به صلاتک، زراره از امام باقر نقل میکنه، کافی جلد سوم صفحه 269، لا تتهاون به صلاتک فان النبی صلی الله علیه و آله قال عند موته لیس منی من استخف به صلاته. یا در اون روایت معروف یا بنی لا ینال شفاعتنا من استخف به صلات. بخوام اصلا تو روایات آقایون دو تا عنوانه، من استخف به دین الله، من استخف به حکم من احکام الله، این یه عنوانه، استخفاف به عمل یه عنوان دیگه ایه. خب در استخفاف به عمل یعنی یک کسی وجوب و قبول داره، عظمت و قبول داره، اهمیت و قبول داره، رکن بودن و قبول داره، اما در مقام عمل سستی میکنه، انجام نمیده. استخفاف عملی، مراد از استخفاف عملی تهاونه، مراد از استخفاف نظری این است که اهمیت و عظمت رو قبول نکنه. مراد از استخفاف عملی تهاون در مقام عمله. در مقام عمل امسال باید حج بره نرفت، سال دیگه سال دیگه میرم، وجود قبول داره، اهمیت رو قبول داره، عظمت رو قبول داره، همه هم قبول داره، ولی در مقام عمل یال حال ندارم، کارای بازارم باقی مونده، عذر شرعی و عقلی نداره، اما اینا رو بهانه تراشی میکنه و نمیره حج انجام بده، میشه استخفاف عملی. بله خیلی خوب، همونجه استخفاف عملی برمیگرده. چرا؟ در صغیرم میگه خیلی خوب من قبول دارم گناهه، اما باز نعوذ بالله انجام میده، میشه استخفاف عملی؟ نه بر نگردیم، لازم نه، من گفتم که این میتونیم برش کردیم به استخفاف، دیگه نگفتیم به خصوص نظری برمیگرده، میتونه برگرده به اونم، میتونه برگرده. در صغیره بودن دو جور میشه، یه جور میگه که حالا صغیره است خیلی اهمیتی نداره، برمیگرده به استخفاف نظری. یه جور است که میگه بله میدونم گناهه، اما حالا بالاخره دیگه ما جوان هستیم انجام میدیم، میشه استخفاف عملی. چی؟ نه اونجا هست کردیم اون خسته بودن یا عذره، عذر عرفیه واقعا، اما اگر کسی عذر عرفی یا عذر عقلی یا شرعی نداره، تهاون هر کلم از این روایت لا تتهاون به صلاته استفاده میشه، ملاک در استخفاف عملی تهاونه، سستیه. خب حالا ببین، من میخوام این عرض کنم آقایون، اینم خودتون دیگه دنبال کنید، دو تا عنوان دارید. خب اینا دارم از چی عرض میکنم؟ برای عرض میکنم توی این روایت فضل ابن شاهزاد آمده استخفاف به حج از گناهان کبیره است. میگیم آقا اولین سوال اینه که این استخفاف مراد استخفاف نظریه مراد استخفاف عملی. مرحوم والد ما تقریبا اصرار دارن مراد استخفاف نظری و اعتقادیه. میفرمان این مراد استخفاف نظری و اعتقادیه، و کسی که امسال حج نمیره سال دیگه حج میره استخفاف نظری نداره، این فقط استخفاف عملی داره. ایشون میگه ما قبول داریم استخفاف عملیه، اما تو روایتی که استخفاف به حج را از گناهان کبیره قرار داده مراد استخفاف نظریه. به ایشون عرض بکنیم دلیلتون برای مطلب چیه؟ ایشون میفرماد و یعیده انه یستعمل الاستخفاف مقابل ترک، فانه فرق بین تارک الصلاه و بین المستخف له. میفرماد در باب صلات ما یه تارک الصلاه داریم یه مستخف به صلات داریم. استخفاف در مقابل ترک است. بعد به این حدیث امام صادق هم که لا تنالو شفاعتنا ان شفاعتنا لا تنالو مستخفن به صلات، فرمان این مراد تارک و صلات نیست، مراد کسیست که استخفاف به صلات داره. ایشون می فرماد استخفاف با تارک فرق داره. خب بعد نتیجه می گیرم که حالا که استخفاف با تارک فرق داره، نتیجه می شود که کسی حج رو بیاره اما به اهمیتش اعتقاد نداشته باشه، نمیشه مستخف. استخفاف به حج یعنی کسی بره حج رو انجام بده بگه بابا این طواف یعنی چی؟ این مشعل چیه؟ این چیه چیز خدا برای ما قرار داده؟ استخفاف به اعتقادی داشته باشه، عمل هم انجام میده. ایشون بهترین این که در باب صلا استخفاف در مقابل ترکت، میگن اینجا ما استخفاف در مقابل ترک قرار بدیم. اولا جواب این است که بالاخره شما خودتون استخفاف عملی هم قبول داریم، همه جا استخفاف در مقابل ترک نیست، استخفاف هم با ترک محقق میشه هم بدون ترک محقق میشه. انسان عمل رو انجام بده تعاون در اون، حتی انسان وقتی نماز بخونه آداب نماز رعایت نکنه میشه استخفاف نماز، یا ترک بکنه هر دوش میشه استخفاف. لذا این قرینه و شاهدی که آوردن درست نیست، و ما از این که تو روایات استخفاف رو دو جور آورده، یکی استخفاف به دین و به حکم، یکی استخفاف به نماز به حج، معلوم میشه اینایی که متعلقش عمله مراد استخفاف چی مراده؟ استخفاف عملی مراده. تو روایت فضل بن شاهزاد مراد استخفاف عملی مراده. لذا چون مراد استخفاف عملی هست، لذا به خوبی برام روشنه کسی که امسال مستطیعه حالا تهاون میکنه ترک میکنه، این استخفاف عملی کرده و بر طبق روایت فضل بن شاهزاد که مستندش معتبر میدونیم در اینجا گناه کبیره از او واقع شده. خب برای بحث تقریرات من در جلسه اصولم عرض کردم آقایون توجه داشته باشید، آقایون این تقریرات رو با اون نکاتی که قبلا هم عرض کردیم دقت کنید، دنبال بکنید، این روی امر ساده‌ای نگیرید. برای تقویت ذهن، فکر، تقویت بیان بسیار این تقریرات مهمه و ثمرش رو انشاءالله در آینده خواهید دید. من تقاضام این است که آقایون با برنامه برای تقریرات بیان، نه یعنی همینجا اینجا دفتر رو باز بکنن از روش بخونن، چون تقریر تقریر است که باید خودتون مطلب رو در ذهن خودتون یه چینش جدید بدید، ترتیب جدید بدید، انتقاد کنید، اشکال کنید. خب حالا ما الان راجع به استخفاف شما که به چند تا روایت دیگه پیدا بکنید، به نفع ما پیدا کنید یا علیه ما پیدا کنید، اشکالی نداره. ما دنبال این هستیم که بحث ها هرچه بشه قوی تر بشه. همینجا من عرض بکنم که قبلا من گفتم آلون کسانی که فقر رو ساده می انگارن، میگن آه چیزی نیست، نیازی به این اصول نداریم، نیازی به این بحثای مفصل نداریم، به نظر من طلبه اینم یکی از موارد استخفافه. من قبلا این رو گفتم در یکی از صحبت ها. این ما بخواییم بحث ها رو همین حکم خداست، ما همطور حق نداریم بگیم ما خود همین است و تمام شد. باید بین خودمون و خدا یک اطمینانی، یک سکونی، یک استقراری در نفسمون به وجود بیاد. لذا این جهت هم توجه داشته باشید. حالا سریع اسامی رو بخونید.
مربوط به قبل از تعطیلات نوروز، آقای کوهستانی.
الله
ببخشید،
ان شاء الله موفق باشید. سریع تر.
آقای لطیفی.
آقای لطیفی.
آقای هیجری. آقای قدیده.
شما موفق باشید.
آقای مالکی.
شما موفق باشید.
آقای مقدسی.
آقای مالکی موفق باشید.
آقای ربانی.
شما موفق باشید.
آقای عقجو. آقای چیچگر.
آقای عقجو.
آقای اسدی. آقای احمدی.
شما موفق باشید.
آقای زرین.
آقای احمدی موفق باشید.
آقای حراتی. آقای
تقیی بود. آقای زرین.
آقای سید رضوی.
آقای تقیی بود. آقای زرین نگه
نگه نگه.
آقای سید رضوی.
آقای نور احمدی. آقای آقایی.
آقا باشه باشه.
آقای بهارستانی.
خیلی خوب. آقای بهارستانی موفق باشه.